مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. این بار در برنامه دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه میهمان این هفته برنامه به بررسی نتایج اولیه انتخابات روز جمعه هفتم اسفند ماه دیروز پرداخته. اما پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید و روز روزگار با شما مهربان باشه. بریم و بشنویم برنامه دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره انتخابات هفتم اسفند طبق اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با شرکت 33 میلیون تن از نزدیک 55 میلیون واجد شرایط رأی به پایان رسید. مهلت شرکت در انتخابات به طور گسترده تا ساعت 11 شب و در تهران، مشهد، درگز، نیشابور و خرم‌آباد حتی تا بعد از آن تمدید شد. در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در رده اول و دوم فهرست نامزدهای برنده تهران هستند، در حالی که احمد جنتی رئیس شورای نگهبان در رده 10 و محمد تقی مصباح یزدی چهره شاخص جبهه پایداری تشکل منتهی علیه طیف اصولگرایان مخالف دولت در رده 16 جای گرفتند. یک شگفتی انتخابات روز جمعه، درخواست مهدی کروبی و سپس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران در حصر انتخابات سال 1388 برای انتقال صندوق رأی به خانه آنان بود. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رأی دادند، اما مهدی کروبی از دادن رأی باز ماند، چون به گفته همسرش فاطمه کروبی، چنان که وبسایت سهام نیوز از او نقل کرده، صندوق ساعت 1:30 بامداد شنبه به خانه آورده شد و مهدی کروبی گفت چون از پایان مهلت انتخابات گذشته نمیخواهد رأی غیرقانونی بدهد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما و سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها که پس از انتخابات روز جمعه به بررسی پیامدهای احتمالی آن نشستند. قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران هر دو در تهران و تقی رحمانی فعال و تحلیلگر طیف ملی مذهبی در پاریس. با خود فضای انتخاباتی شروع کنیم. آقای شعله سعدی، به نظر شما که نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی بودید، این انتخابات از چه ویژگی برخوردار بود از لحاظ سلامت، رقابت، رغبت شهروندان به مشارکت در مقایسه با انتخابات دوره‌های پیشین مجلس؟
به نظرم اصلا از سال 76 که آقای خاتمی انتخاب شدند، به این طرف فضای عمومی جامعه، افکار عمومی در مخالفت با محافظه‌کاران رقم خورده به انواع مختلف، و از اونجا که نهادهای انتخابی در اختیار اونها هست و بعضا نهادهای انتخابی را هم تحت مدیریت نهادهای انتخابی در اختیار اونها قرار گرفت، مثلا مجلس نهم، مجلس پنجم، مجلس هفتم و هشتم و دو دوره احمدی نژاد، اینها به مدیریت نهادهای انتخابی تعیین کننده بود در موفقیت اینها. اما افکار عمومی چیز دیگر رو دنبال میکنه، یعنی کوچکترین روزنه و مفردی که افکار عمومی سراغ بگیره کار خودش رو میکنه. برای نمونه انتخابات ریاست جمهوری 92، با اینکه بالاخره اونایی که انتخاب شده بودن از طریق شورای نگهبان عبور کرده بودن، بالاخره به کسی رای دادن که بیشترین زاویه رو با نهادهای انتصابی داشت، و الان هم که در این انتخابات فعلی مجلس و خبران دیدیم که شورای نگهبان قریب به اتفاق اصلاح طلبان و مستقلین رو آورد به صلاحیت کرد، اما همین تعدادی که بالاخره از دستشون در رفته و از قربان عبور کرده، با همین نتایج اولیه‌ای که اعلان شده تا حالا می‌بینیم که شکست خیلی جدی نصیب محافظه‌کاران شده، و این نشون دهنده این هست که افکار عمومی راه خودش رو داره میره، مردم راه خودشون رو میرن و نهادهای انتصابی دارن در تقابل با این گرایش عمومی مردم ایجاد موانع کردن تا حالا بالاخره یه روز اینا مجبور میشن به این قدرت افکار عمومی و خواست عمومی مردم تمکین کنن و تسلیم اون بشن.
ممنون آقای شعله سعدی. آقای زعیم، رأی دادن میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو رهبر اعتراض‌های سال 1388 رو شاهد بودیم در روز جمعه از حصر، و خواست مهدی کروبی رهبر سوم همین اعتراضات برای همین اقدام که ناکام ماند. چه چیزهایی رو شما مشاهده کردید که با پیشبینیاتون جور در می آمد و شاهد چه رویدادهایی بودید که پیشبینیش رو نمی کردین؟
من اولم پیشبینی کرده بودم که روی تحلیلی داشتم که در این انتخابات تندروها و اصولگرایان تندرو که مخالف حرکت های برجام و پای روحانی دولت روحانی بودن شکست سختی خواهند خورد. ولی اهمیت این انتخابات تا سوای این که ما سازمان‌های ملی و قدیمی شرایط شرکت رو نداشتیم، بسیار برای رفع تحریم ها موفقیت برجام تاثیرگذار بود. به همین دلیل آقای روحانی نامزدهای اصلاح طلب رو بقیده من یا جمعشون طوری چیدمان کردن که اون اصلاح طلبایی که شناخته شده بودن و معروف بودن و یک پیشینه منفی هم داشتن اونها نباشن. بیشتر اصلاح طلبانی که تو فهرست بودن شخصیتایی بودن که زیاد شناخته شده نبودن، بنابراین اون بار منفی رو دیگه با خودشون حمل نمی کردن و برای من موفق هم یا هستن یا خواهند بود. اون چی که مهم به من دیدم که هیچ حزب یا شخصیتی که در انتخابات شرکت کرد هیچ برنامه، پلتفرم یا اینکه من چه کار خواهم کرد و چه مطالبی رو مطرح خواهم کرد برای کشورم، چه خدمتی رو در پیش دارم که انجام بدن یا پیشنهاد بکنم نبود. همه همینجور آمده بودن. دقیقه من چیدمان فقط برای رأی اونها تو مجلس بود، نه اینکه از خودشون هیچ ابراز وجودی بکنن، چون روحانی نیاز داره که برای تحقق برخی قولهایی که داده از یک مجلس خمسو بهره بگیره و این کار رو برای من با این چیدمان کردن و فکر میکنم موفق هم خواهند بود.
ممنون آقای.
بیشتره، من یه جمله دیگه، من گفتم بیشتر که اغراقه، ولی بسیاری از مردم که رفتن رأی دادن که در شرایط گذشته رأی نمیدادن برای این نبود که به این نامزدها رأی بدن، برای این بود که برخی از چهرهایی که نامزد شده بودن توی مجلس نرن یا توی مجلس خبرگان نرن.
رأی سلبی به عبارت دیگه. آقای رحمانی، با نزدیک 60% نرخ مشارکت چطورید؟ این اولین انتخابات مجلس در دوران بعد از انقلابه که شما از بیرون پیگیر رویدادهاش بودین. مشاهداتتون؟
این مشاهده من این بود که این انتخابات دوران اضطرار بود. به هیچ دوری از مجلس شباهت نداشت. نه برنامه داشت، نه چهره شاخصی داشت. یک سری اومده بودن، همون جوانای تحکیمی که الان مهندس و دکتر شدن، به سلام اونم تو جامعه و مدیریت دارن آموزش پیدا میکنن، تو شبکه های اجتماعی یه جوی سامان دادن با همین اقشار طبقه متوسط که حیف های گوناگون دارن در شهرهای بزرگ، که یک مشارکتی که از 45% به 60% زیر سامان بدن که در این مشارکت در بعضی شهرهای بزرگ چهره های بیان تو مجلس که لااقل برای دولت کارت قرمز بالا نبرن و جامعیان هم به سوی رابطه تنش‌زا نکشن. یعنی به نظر من این ویژگی بود. ولی به نظر مسئله مهم ظریف این بود که یک نوع حساسیت و عقلانیت سیاسی پارلمانی دوباره داره به جامعه ایران برمیگرده. این حساسیت پارلمانی و سیاسی دلیل برای این نیستش که ما مطلوب خودمان آقای هاشمی میدانیم. تمام کسانی که به هاشمی رأی دادن به ضعف‌های هاشمی هم توجه داشتن. به نظر من اگر این پروسه به یک رفتار نهادینه ختم بشود، آرام آرام جامعه ما رفتار پارلمانی رأی‌دهی یاد میگیرد. اینکه مبارزه پارلمانی مبارزه لیکی است نه حزبی. مبارزه حزبی سبک روش‌هایی است که جمهوری اسلامی رهبرانش همیشه دنبالش بودن، حریف حذف کردن. این بیشترین و مهمترین چیزی بود که من از بیرون نگاه میکردم. و اتفاقی هم که دیروز افتاد بعد از سال 88 به نظر من اینم مهم بود. این به چالش کشیدن دوباره و شکستن مفهوم حزب به وسیله کروبی که بعد آقای موسوی هم رأی داد و بسیار جالب بود. ببینید، مدرس در قربت مطلق مرد، حتی خانومش ازش طلاق گرفت، مصدق در قربت مطلق دفن شد، ولی هم منتظری و هم موسوی و هم کروبی حصر در حصر شکستن و این نبود مگر به خاطر ویژگی این اقشار آگاه شده و تجربه تلخ دوران اصلاحات رو دیده، چون اصلاحات به مفهوم پروسه شکست خورد ولی اصلاح طلبی شکست نخورده و این مسئله مهمی بود که من میبینم با هنوز بیم و امید هست. همه همین الان دعواست در وزارت کشور.
ممنون آقای
رحمان،
میپردازیم به بقیه بحثتون.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، چی میشه گفت از حالا درباره ترکیب مجلس آینده؟ فرقی با مجلس نهم خواهد داشت؟
به نظرم یک کمی متفاوت خواهد شد، هرچند که شاید باز هم اکثریت مربوط به محافظه‌کاران باشه، اما اصلاح طلب هایی که حالا یا تو لیست آقای خاتمی قرار گرفتن به عنوان لیست امید، اینها اگر اقلیت هم باشن یک اقلیت قوی خواهند بود در مجلس، چون هم حالا اعلان شده که نتایج اعلانش حدود یک سوم کرسی ها به اونها اختصاص پیدا کرده. یک سوم یک اقلیت خیلی قوی میتونه باشه در مجلس. و دومی که چهرهای جنجالی مثل رسایی و کوچکزاده اینا که بودن، حالا یا اینکه از دیگ تعریب نشدن و نتونستن به جزیه و حالت ها بپیوندن، یا اگر کسانی در اون فصل حضور داشتن اینا رای نیاوردن، و لذا مجلس از این چهره ها هم دیگه به نظرم تهی خواهد بود. همه می دانن که مشکلات فعلی کشور بیشتر اقتصادی هست، دوران پسا برجام رو داریم می گذرونیم. این انتظار رو می شد داشت که مجلسی نسبتا همسوتر با دولت شکل بگیره و بتواند یک قدم هایی رو برای حل مشکلات اقتصادی برداره، هرچند که نهادهای انتصابی علاقمند نیستن که دولت روحانی بتواند یک موفقیت هایی داشته باشه تا زمین ساز انتخاب مجددش در سال آینده باشه. لذا نه لزومن از طریق مجلس، بلکه از جاهای دیگه هم ممکن است موانع در سر دولت باشه، و لذا دولت بعد یک شرایط بیم و امید داره به سر میبره و باید منتظر به هر حال اعلان نتایج اصلی بود، خط خطی بود. در مورد خبرگان هم
باشه، اجازه بدین خبرگان رو تو سوال بعدی بحث کنیم. آقای زعیم، این مجلس دهم آیا مجلسی خواهد بود که باز در برابر دولت جبهه گیری خواهد کرد، وزیران رو استیضاح خواهد کرد، یا اینکه در بر پاشنه دیگری خواهد گردید؟
این با نتایجی که موقتا اعلام کردن و با برخی حتی نامزدهای اصولگرا که تو شهرهای کوچیک من متوجه شدم که انتخاب شدن و وارد مجلس خواهند شد، دیدگاه هم اینه که هرچند ممکنه که اصلاح طلبان پشتیبان دولت اکثریت رو به دست نیاورن، ولی برخی از اصولگرایان یا اونهایی که نام خودشون اصولگرا گذاشتن و انتخاب شدن، به شاهد این چند نفری که دیدم در شهرهای کوچیک انتخاب شدن، اونها مخالفت نخواهند کرد. اونها با طرحهایی که برای من منطقی براشون بیاد با دولت موافقت خواهند کرد. به طور کلی اونهایی که نیمه مستقل هستند و اون اصولگرایانی که اون اصولگرایان تندرو نیستند و اصلاح طلبانی که وارد میشن که بیشترش مشخصه ناشناخته هستند، به آقای روحانی مجلسی رو میده که میتونه باشون کار بکنه. یعنی مجلسی نیست که بتونه مثل مجلس قبلی، مجلس نهم، جلو دولت بیسته، و آقای روحانی هم نیاز داره به همچین مجلسی که بتونه کارهایی که برنامه ریخته انجام بده و باید انجام بده، به ویژه تعهداتش به جامعه بین‌المللی انجام بده. من نسبتاً خوشبین هستم که این اتفاق بیفته.
آقای رحمانی، شما چی فکر میکنید؟ مجلس دهم مجلسی دولتی خواهد بود، ضد دولتی خواهد بود، یا مطابق خواست و میل رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفته های چند روز پیش مجلسی خواهد بود نه دولتی و نه ضد دولتی؟
این مطابق خواست رهبر جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. ایشان تمایلش مجلسی بود که به قول معروف به نظر من کمر هاشمی و روحانی رو بشکنه به خاطر تحلیلی که داره. مطابق تقدیرهای آقای رهبری خواهد بود. آقای خامنه‌ای دو تا ویژگی و الان دو چهره داره. یه چهره واقعیشه که همون چهره رادیکالی که سمت داره، میگه کلمه تان رو تحلیل میکنه کسایی که تان میرون، نه منحرف، منظورم میگه دایشی ها منحرفن، ما تان رو ها، ما یه آدم های بهتری هستن. ولی یه چهره آقای خامنه‌ای داره که متاثر از ویژگی تاریخی روحانیت ایشان معتقده که گاهی اون تردیدهاش ملت هم روی تردیدهای آقای خامنه‌ای حساب کرده، آقای هاشمی هم روی تردیدهاش حساب کرده. به نظر من در بدترین حالت مجلسی خواهیم داشت که همون چه آقای زعیم میگفتن آقای شل سعدی، مجلسی خواهیم داشت که مقابل روحانی زیاد شاخشانی نمیکشه، ولی 80% ترکیب مجلس کلی به هم ریخته، هنوز نتایج معلوم نشده. به نظر من پیچیدگیهایی وجود خواهد داشت روی ریاست مجلس، فراکسیونی که شکل میگیره، نقشی که عارف بازی خواهد کرد و از همه مهمتر نقشی که آقای خاتمی بیرون و جامعه مدنی بازی خواهد کرد و چهره‌های سیاسی، یعنی نوع نسبتی که با مجلس آینده برقرار میشه مهمه. کافیه شما 20 تا علی مطهری هم داشته باشه که به این مجلس وقتی مراجعه میکنی تحویلت بگیرن، نه یا علیه چهار بدن، و کافیه چند نفر به آدمایی که خیلی تندرو هستن تو مجلس نباشن که جب مجلس رو نگیرن و دیگران رو مرعوب نکنن. ما میتونیم آقای خلخالی با حاجی غفاری مجلس اول خیلی از نمایندههایی که تمایل به نهضت آزادی داشتن رو مرعوب کردن. الان این مجلس اینطوری نخواهد بود، پس یه قدم به جلو. قدم بعدی به نظرم اگه ترکیب نهایی مشخص شه، اون موقع میشه که حالا این مجلس مجلسی خواهد بود همسو با آقای روحانی. ببین به نظر من مجلس مطلوب اینه که یک دست قدم از آقای روحانی جلوتر باشه و آقای روحانی وقتی میخواد به راست امتیاز بده، به اصلاح طلبای واقعی هم امتیاز بده.
ممنون آقای رحمانی، اجازه بدید که بقیه این صحبتتون رو در نتیجه گیری پیگیری بکنین. الان از آقای شعله سعدی بپرسم که میزان حمایتی که از اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شده، تا چه حد این نهاد رو از این پس ویژه میکنه؟
مجلس خبرگان همه معتقد هستن که این دورش اهمیت ویژه‌ای داره، چون پیشبینی میکنن که به دلیل کبر سن آقای خامنه‌ای و بیماری ایشون و طول عمر مجلس خبرگان که 8 ساله هست، دو برابر مجلس شورای اسلامی هست، این مجلس بالاخره باید رهبر آینده رو تعیین کنه. این حرف رو آقای رفسنجانی هم اخیراً زده بود که یه عده‌ای رو مأمور کردن برای بررسی امکان تعیین رهبر آینده و اینکه خبرگان باید بر عملکرد رهبر هم نظارت داشته باشه، که البته واکنش‌هایی رو هم برانگیخت. این مجلس مهمی خواهد بود و شکاف‌های درون حاکمیت هم خوب روشن‌تر شده. مثلا این آقای رفسنجانی که به نظر می‌رسید یکی از مصادیق اون حرفای خامنه‌ای مبنی بر خواص بی‌بصیرت باشه، خب الان به دلیل اون موازهی که در آخرین نمازنامه گرفت، نامه که سر قبل از انتخابات 88 برای خامنه‌ای نوشت، بازداشت بچه‌هاش، بالاخره یک اعتبار جدید ایشون پیدا کرده و همینطور دولت آقای روحانی و حمایت آقای خاتمی، میشه گفت که یک نیمکه دوم خردادی هم در خبرگان ایجاد شده، به محضی که امروز بحث این نبوده که چه کسانی توی خبرگان وارد بشن، بلکه بیشتر بحث این بوده که از ورود چه کسانی جلوگیری بشه، که الان نتایج اولیه هم ظاهرا همین رو نشون میده و لیست آقای رفسنجانی ظاهرا برنده میشه. اما ترکیب خبرگان به گونه ای نیست که اینها کار بزرگی بتونن انجام بدن در خبرگان، همونطور که در خود مجلس هم نیست، چون ساختار قدرت در ایران اصلا به گونه ای نیست که در مثلا کشورهای دموکراتیک اروپا و غیره وجود داشته. اینجا نهاد قدرت نهاد ولایت فقیه هست، اونم نوع مطلقش هست و قوه قضاییه شورای نگهبان و غیره تحت نظر ولی فقیه انجام وظیفه می کنن. بنابراین خیلی خوشبینانه خواهد بود اگر ما فکر بکنیم که مجلس شورای اسلامی یا خبرگان بتونن کار بزرگی انجام بدن. مثلا خبرگان تو همه کار دخالت میکنن، نوردگیری میکنن، به جز اون کاری که وظیفه شون هست، یعنی نظارت بر رهبر و عملکرد رهبر و استقرار شرایط رهبری. هر وقت یه موضوع گیری کردن یه بیانیه دادن و همه شرایط رهبری رو در حد اعلا در آقای خامنه ای خلاصه متبلور دیدن. حتی هم آقای رفسنجانی یه موقع رئیس مجلس خبرگان بوده و در این که رئیس خبرگان بوده، رئیس مجلس تشخیص هم بوده، اما کار بزرگی نتونستن انجام بدن. یک بحث تئوریک هم هست، بعضی از اینها معتقدن که رهبر منتخب نیست بلکه کشف شده از مکشوفه. خبرگان وظیفه شده که اون انتصاب الهی رو کشف کنه، یعنی رهبر توسط خدا یا ائمه تعیین شدن، حالا خبرگان باید فقط اینو کشف کنن. لذا اگر این هست، نظارت در رهبر معنی پیدا نمی‌کنه، به خصوص که در عمل هم یک مدار بسته بین رهبر و فقهای شورای نگهبان و خبرگان ایجاد شده که اینا از ورود غیر خودی ها عملا جلوگیری میشه و عموما در عمل قریب به اتفاق این اعضای خبرگان به نوعی منصوبین و حقوق بگیران خدای خامنه‌ای هستن، یا امام جمعه هستن یا نماینده ایشون هستن در ارگان‌های مختلف.
ممنون آقای شعله سعدی.
در عمل چجوری میشه کسی که حقوق بگیره یکی دیگه هست اون رو تحت نظارت هم قرار بده. لذا فقط یه مقداری میشه حد زد که نقش مردم این بوده که از ورود بعضی از شهرها شاید بتونن جلوگیری کنن، احتمالش هست.
بسیار خوب آقای زعیم، به رغم انتقاداتی که آقای شعله سعدی مطرح کردن به ماهیت مجلس خبرگان رهبری، آیا بحث‌ها پیشاپیش انتخابات مجلس خبرگان رهبری موجب شده که احزاب و تشکلات سیاسی خارج از دایره حاکمیت بیشتر به رویدادهایی که در این نهاد خواهد گذشت اعتنا بکنه؟
مجلس خبرگان کنونی البته طوری چیدمان شده بود که اطاعت بکنه، مطیع باشن. اون جریان کشف هم اینها اختراع کردن ولی در قانون نیست. این مجلس خبرگانی که الان ما منتظر نتیجه انتخاباتش هستیم، وظیفه بسیار بسیار مهمی خواهد داشت برای آینده همین نظام جمهوری اسلامی. آمدن آقای رفسنجانی و تیمشون که تیم قدرتمندیه، حتی اون یک دو نفری هم که بیرون نمیدن نیومدن اونجا وقتشون رو صرف کنن و اطاعت کنن، اینها اومدن تغییر ایجاد بکنن، تغییر بنیادی. بنابراین من تصور میکنم که با توجه به این شخصیتایی که چیدمان شدن برن توی مجلس خبرگان و اون وظیفه مهمی که این مجلس خبرگان خواهد داشت، این گروه موفق خواهند شد در این مجلس خبرگان اون تغییر رو به وجود بیارن و نظارت دقیق رو انجام بدن، چون به مردم قول دادن و برنامه این هست که این نظارت دقیق رو انجام بدن و دیگه رهبری نتونه بدون اینکه نظارت بشه و عملکردش ارزیابی بشه به فعالیتش ادامه بده. دوم موضوع جانشینی فکر کنم این آقایون طرح خواهند داشت که جانشینی موروثی نباشه و جانشینی انتخابی باشه، کما اینکه مجلس خبرگان وظیفه‌اش اینه که انتخاب بکنه رهبر آینده. من فکر میکنم این کار رو هم تلاش خواهند کرد خوب انجام بدن. این نگرانی های آقای خامنه‌ای هم برای همین فراموش نکنید که موقعی که این طرح رهبر مطلقه رو مطرح کردن، همین آقای خامنه‌ای به شدت با اون مخالفت کرد که آقا این کار درست نیست، رهبر نباید مطلقه باشه. آقای رفسنجانی بودن که دفاع کردن و اینو وارد قانون کردن و الان همین آقای رفسنجانیه که باید این اشتباهش رو اینجا جبران بکنه. بنابراین ما مجلس خبرگان خیلی فعال و پویا و جنجالی خواهیم داشت و من تصور میکنم ارزیابی اینه که موفق خواهند شد که این اشتباه رو جبران بکنن و رهبر رو انتخابی بکنن و رهبر آینده رو طوری انتخاب بکنن که الان انتظارش نمیره. همینجور که من سال 84 این مناظرهایی که توی دانشگاه بوده درباره رئیس جمهور آینده و آقای رفسنجانی و لاریجانی و قالیباف و معین و اینا همه کاندید بودن، من اونجا گفتم که آقا هیچ کدوم از این آقایون نمیشن، یک کسی خواهد شد که هممون شگفت‌زده بشیم. الان هم میگم این کسان این رهبری این گونه که همه تصور میکنن خواهد بود یا خواهد شد، این گونه نخواهد شد، جوری خواهد شد که ما هممون انتظار نداشتیم و این برای کشور خوب خواهد.
آقای رحمانی، آیا حامیان دولت و اصلاح طلبان در انتخابات مجلس خبرگان و رهبری کامیاب شدن یا وضعیت آش نخورده و دهن سوخته است به دلیل حضور مثلا محمد محمدی ری شهری و دوری نجف آبادی که از نظر طیفی از تحول طلبان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران کارنامه منفی داشتن در گذشته؟
ببینید آقای هاشمی از همه سابقهش منفی تره. اگه دقت بخوام بکنیم، اینه دقت بکنید، آقای هاشمی یک چیدمانی کرده، مطابق این چیدمان اگر آقای خامنه‌ای نباشه این چهره ها همه به آقای هاشمی رأی خواهند داد با توجه به وزنه قدرتمندتری که آقای هاشمی داره. مطلوب آقای هاشمی هم یا آقای روحانی است یا آقای حسن خمینی و توافق هم با جناب مقابل اگه صورت بگیره شاهرودیه. برای این مجلس در این شکل بگیره و الان دعوای روحیتی هست که آیا جنتی و یزدی اونا چه سرنوشت پیدا خواهند کرد و این تعلیل به اصطلاح اعلام وزارت کشور هم مسئله ایجاد کرد تو افکار عمومی، پس برنامه آقای هاشمی اینه. این برنامه هم در دوره آقای خامنه‌ای اینه، تعدیل سیاست های رهبری نه تغییر رهبری. بعد از آقای خامنه‌ای هم توضیح دادم این چشمانداز به نظر من در مجلس تلفیق خبرگان جدی حفظ شده. چهره های زیادی بودن که هم آقای یزدی رای دادن اومده بودن، با آقای هاشمی گفته بودن که ما گفته بودن که ما حتی رای مخفی شما رو میخوانیم. یعنی به عبارتی اینا تمایل به هاشمی داشتن ولی جرأت نداشتن پس همه آقای خامنه ای و سپاه نظر اصلیشون رو بگن در صورت فقدان آقای خامنه ای. ولی اگه در دوره خود آقای خامنه ای به خود رهبر تعیین بشه اون یه بحث دیگه است که البته تنی سنتی نبوده. پس ما بازم داریم در یک فضای مهالودی میریم جلو. جامعه باید هوشیاریش داشته باشه. در این مورد هم نه نوشتن، نه قلم فرسایی، نه رفتار روشنفکران و مردم و حتی رفتار چهره های اصلاح طلب و بیرون حاکمیت هم میتواند در تعیین رهبری تأثیر داشته باشه، نه تعیین کننده باشه. هم دیگه رأی مردم در ایران هنوز مؤثره، تعیین کننده نیست. به این خاطر چشمانداز آینده به نظر من هم در مجلس و هم در خبرگان جریانی که با تون را مخالفه یک پیروزی نسبی شکننده قابل توجه به دست آورده و حفظش و تحکیمش احتیاج به حوصله و زمان داره. ما در خبرگان اینو شاهد هستیم.
با سپاس از شما آقای تقی رحمانی، آقای کوروش زعیم و آقای قاسم شعله سعدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda